آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 63. منم جلال سعیدی هستم. شما هم که حتما اومدید اینجا ببینید ادامه قصه سلسله هخامنشیان به کجا میرسه دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
دوستان، توی اپیزود قبلی یعنی شماره 62 سلطنت هخامنشیان رو تخت گاز اومدیم تا رسیدیم به جناب آقای خشایارشاه پرحاشیه و حالا وقتش رسیده که بریم ببینیم بعد از ایشون چه اتفاقاتی افتاده. توی دربار خشایارشاه یه فرد خیلی مهمی بود اون موقع به نام اردوان، متولد طرفای گرگان امروزی، که توی تاریخ هم گفته میشه که ایشون رئیس گارد جاویدان شاهنشاهی خشایارشاه بوده و هم ازش به عنوان وزیر کشور خشایارشاه هم نام برده شده. خلاصه این آدم مهمی بوده، این اردوان. این آقای اردوان آدم زبلی بوده همونجور که گفتم و سر پرشوری هم داشت و یه جورایی به غصب کردن کل سلطنت هخامنشی هم نظر داشت. اینه که این اردوان یه فکری کرد ببینه که بین این پسرای باقی مونده از خشایارشاه کدومشون رامتره که بتونه سرش رو شیره بماله. اینه که رامسنج خودش رو فعال کرد و تشخیصش این بود که این پسر اردشیر که اتفاقا تنها پسر خشایار و همسر اصلیش هم هست. همسر اصلیش یعنی کی؟ یعنی همون خانم شالیه بود که تو اپیزود قبلی کلی پشت سرش غیبت کردیم، همون ایشون. حساب کتاب اردوان این بود که میشه این اردشیره رو خیلی فرمالیته به پادشاهی رسون و بعدم سلطنت رو از دستش در آورد. مشکل اما این وسط چی بود؟ خود جناب پادشاه که سر و مر و گنده بود و قصد رفتن هم نداشت. اینه که اردوان خودش ظاهرا دست به کار شده و با توجه به اینکه خیلی سمت بالایی هم توی دربار خشایارشاه داشت، تونست شاه پدر رو بزنه بکشه. خیلی هم ریز و مرموز کار کرد و موفق هم شد این قتل رو گردن یکی دیگه از پسرهای خشایارشاه بندازه. یعنی کی؟ یعنی داریوش، فرزند ارشد خشایارشاه، که به نظر میومد ایشون باید بعد از باباش به سلطنت برسه چون فرزند ارشد بود، ولی اردوان خیلی ماهرانه و جلب این قتل رو جوری جلوه داد پیش اردشیر که بیفته گردن همین داریوشی که گفتم. اردشیر هم که ساده قبول کرد حرفای اردوان رو و ظاهرا خیلی هم بدش نمیومد یکی از مهمترین رقباش در مسیر رسیدن به مقام پادشاهی رو، یعنی دادش بزرگش رو، بکشه. اینه که یه دادگاه فرمالیتر رو هم تشکیل داد و زدن این داریوش از همه جا بی خبر رو اعدام کردن. به جرم چی؟ به جرم کشتن پدر مثلا. خلاصه نقشه اردوان به خوبی پیش رفت. اردشیر اول که از نظر اردوان همچین مالی هم نبود به پادشاهی رسید و اردوان و پسراش داشتن حسابی لیف سلطنت رو به شکماشون میمالیدن که یهو معلوم نیست چجوری اردشیر اول در جریان توطئه اینا قرار گرفت و خیلی ریز و سوسکی زد اردوان و پسراش رو شتک کرد و از صحنه انداخت بیرون و خودش صحنه رو در دست گرفت. یعنی این دوگانه اردشیر اول و اردوان رو اگر بخوایم توی تاریخ همین 30-40 ساله اخیر بازسازی کنیم، به یه دوگانه آشنا و عجیب میرسیم که میشه دوگانه کی؟ دوگانه خامنه‌ای رفسنجانی. چون اون اوایل که نوشیدن جام زهر بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی همون خمینی رو مسموم و بعد متوفا کرد، اردوان جمهوری اسلامی یعنی هاشمی رفسنجانی به نظر میاد نشست پیش خودش یه حساب کتابی کرد و به این نتیجه رسید که خب بین همه مقامات فعلی هیچکی از این خامنه‌ای شلوولتر و دکوریتر نیست دیگه. اینه که رسما یه ترتیبی رو فراهم کرد که خامنه‌ای بشه اردشیر اول جمهوری اسلامی، یعنی بشه شاه، یعنی حالا رهبر. و هاشمی احتمالاً اینجوری پیش خودش حساب کرده بود که با وجود رهبر بی خاصیتی مثل خامنه‌ای، خودش کشور رو در نهایت در دست میگیره و میشه عملاً رهبر. ولی خب دیگه دیدیم و داریم میبینیم که اردشیر جمهوری اسلامی با اردوان جمهوری اسلامی چیکار کرد و الان جاش هم که هنوز زخمه. خلاصه اردشیر عملا از اینجا به ششمین پادشاه سلسله هخامنشی تبدیل میشه، ولی خب اون ارجابی های اردوان هم در مورد شخصیت ایشون که خیلی مثل پدرانش نیست هم خیلی بیراه نبوده دیگه. ایشون یعنی اردشیر اول در زمینه امور حرمسرا ظاهرا خیلی 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 فعالیت زیادی داشته و دچار سندروم بیش همسری هم بوده، در این حد که میگن وقتی که مرد انقدر پسر داشت که مدعی سلطنت بودن که کسی نمیتونست اینا رو جمع کنه، این پسرا رو. ولی یکی از دردسرهای بزرگ جناب اردشیر اول شورش عظیمی بود که اون موقع توی مصر به پا شد، یعنی اول پادشاهیش. یادتونه که مصر رو قبلا هخامنشی‌ها گرفته بودن و زده بودنشون تنگ قلمرو وسیع خودشون، اما حالا دردسر بزرگی اونجا درست شده بود و از طرف دیگه یونانی ها هم که اصلا چشم دیدن ایرانی ها و هخامنشی ها رو نداشتن و اونا رو همیشه یه تهدید بزرگ برای خودشون میدونستن، رفتن کمک مصری ها و حسابی لشکر ایران رو که برای سرکوب شورش اعزام شده بودن برن سمت مصر به دردسر انداختن، در حدی که زدن عموی اردشیر اول هخامنش رو که فرماندهی لشکر ایران رو بر عهده داشت رو کشتن و جنازه‌اش رو هم ارسال کردن برای شاه ایران تا تحقیرش کنن. خیلی بالا و پایین داشت این شورش مصر و 6 سال هم طول کشید تا ایرانی‌ها تونستن این شورش بزرگ رو سرکوب کنن و مصر رو بیارن دوباره زیر یوغ خودشون. حالا گفتیم اردشیر اول در زمین حرمسرا خیلی فعال بود و اینا و وقت زیادی هم اونجا میگذرون، تفریحات سالم و پوسکندن میوه و حل کردن جدول و قایم موشک و این چیزا بوده دیگه تو حرمسرا، ولی این دلیل نمیشه که دوران سلطنت این عزیز رو دوران بدی بدونیم. یعنی بزرگوار تک بعدی نبود، روی بعدای دیگه غیر حرمسرایی هم کار میکرد. نمیدونیم که این همنشینی های طولانی استاد با زنانش بود یا چی که اصلا باعث شد که خیلی از مورخین اردشیر یکم رو یکی از رؤوف‌ترین و مهربون‌ترین پادشاهان هخامنشی بدونن، در حدی که ایشون وقتی پادشاه شد خیلی از مجازات هایی که در مورد مردم خاطی مال میشد رو کم کرد و در اداره اون امپراتوری بزرگ هم بیشتر تاکیدش روی سیاست ورزی قدرت نر بود تا اینکه همش پاشید لشکر درست کنه بره این بر اون بر بجنگه. خلاصه آرامش خیلی خوبی بر امپراتوری هخامنشیان در دوران ایشون حاکم بود، ولی دقیقا نمیدونیم چرا به ایشون توی تاریخ اردشیر درازدست هم میگن. برخی مورخین که معلومه مثل ماها عمیق و فیلسوف نبودن و از روی ظاهر مردم قضاوت میکردن، میگن دلیلش این بود که دست راست اردشیر از دست چپش بلندتر بوده، بنابراین بهش میگفتن اردشیر درازدست. ولی مورخهای زیادتری که مثل ما عمیق تر و همچی فیلسوف در بودن، اونا میگن که این لقب رو به این دلیل به ایشون دادن که با تدبیری که داشت تونست با قدرت خاصی امپراتوریشو اداره کنه و دستش خلاصه به گرمی در همه این امپراتوری بود، ولی کسی رو انگولک نمیکرد، به ملت سقلمه و مشت نمیزد، بیشتر تو کار نوازش بود بزرگوار. اینجاست که باید گفت دوستان خیلی کارا رو میشه با نوازش پیش برد به جای کارهای سخت و سهمگین، و شما تقریبا غیر ممکنه که کسی رو نوازش کنی ولی اون باد سازش نکنه. جان آخوندا رو نمیشه نوازش کرد، راست میگی، اینا رو من ازشون سر در نمیارم، ولی تو تاریخ دوستان نوازش جواب داده. الان واقعا نمیدونم، ولی حالا میشه مقوله نوازش رو به طور کلی مد نظر قرار داد. شما هم فرد مورد نظر خودت رو به انتخاب خودت نوازش کن، نتیجهش رو هم برای من بفرست، من خودم هم نوازشتون میکنم همتون. چی شد؟ ولش کن دیگه، آخه وقتی میشه حالا کلا نوازش کرد، چرا نباید نوازش کرد؟ چرا مثلا که امام من دارم حرف میزنم، نوازش کنی جایی زن، نوازش کنی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفته عالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیشه چند روزی زندگی ما، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی.
رغم همه صفات خوب و دستاوردهای بزرگی که اردشیر اول برای ایران و هخامنشیان داشت، میگن یه ویژگی مهم این بزرگوار هم این بود که خیلی زود جوش می‌آورد و پرخاش می‌کرد. مثلا یه بار اردشیر اول به همراه شوهر خواهرش راه میفته میره شکارگاه که طبیعتاً شکار کنه دیگه، اما اونجا یهو یه شیر ظاهراً به سمت جناب پادشاه حمله میکنه که این شوهر خواهره به حساب خودش زرنگی و زبلی میکنه و میزنه شیره رو میکشه تا پادشاه رو نجات بده. طبیعتاً خب پادشاه باید خوشحال میشده که شوهر خواهرش جونش نجات داده، ولی معلوم نیست تو ذهن ایشون چی گذشته که حسابی قاطی میکنه برای شوهر خواهرش که تو غلط کردی زدی شکار منو کشتی و مگه من خودم اینجوری بودم که بذارم شیره رو بکشم و اینا؟ که دستور میده شوهر خواهر رو بگیرن و اول حتی دستور اعدامش هم میده که دیگه مادرش و خواهرش ها میفتن به پایشون که بابا دست سری بدبخت بردار، که بالاخره رضایت میده که ایشونو به یه جای خیلی دوری طرفای پرتغال امروزی تبعید کنن. البته حالا این شوهر خواهر بعدن خودشو میزنه به مریضی و اینا و مورد عفو ملوکانه قرار میگیره، ولی خب دیگه اینا نشون میده که این بزرگوار هر وقتی هم قاطی میکرده خوب همه جا رو به هم میریخته. به هر حال واقعا سخت شوهر خواهر شاه بودن توی همچین موقعیتی دیگه. اگه کاری نکنی و شیره بزنه اعلیحضرت رو بکشه که هیچی، میگن تو نرخر اونجا چیکار میکردی، چرا مداخله نکردی؟ اگه هم که شیره رو بزنی بکشیش که خود همایونی شاکی میشه که
چرا شکار منو زدی، هشت ابلتوش کردی، خودم تو کلکسیون شکارام یه شیر کم داشتم میخواستم بهش اضافه کنم که تو نذاشتی.
چه بعد حرف زدن اعلیحضرت. اینو گفتم شما هم مد نظرتون باشه، اگه یه وقت خواستین با خاندان پادشاهی اینو وصلت کنید بدونید چیا میتونه در انتظارتون باشه. همش هم همه چی اصل مسئله نیست، ماجرا بگذریم. اردشیر یکم همونجوری که گفتم در استفاده از ابزارهای جنگ نرم تبحر خاصی داشت. هی فرت و فرت لشکر را نمینداخت که بره این بر اون بر رو بگیره، نرم کار میکرد. مثلا گفتم که خب اون موقع یونان دیگر شاخ دنیای باستان بود که ایرانیا خیلی هم تلاش کرده بودن برن بگیرنش و مثل مصر بزننش تنگ امپراتوریشون، ولی نتونسته بودن. یکی از کارهایی که اردشیر اول با هوشمندی و موقع کرد تو دوران خودش این بود که از طلاهای فراوانی که داشتن برای اختلاف انداختن بین یونانی ها استفاده میکرد. یعنی شروع کرد سیبیل یه سری از خطیب‌های معروف و سیاستمداران یونانی رو با طلا چرب کردن تا اونا رو وابسته به ایران بکنه و بین اونا و باقی سیاستمدارای یونانی که طلا درمانی نشده بودن اختلاف انداخت. بعد دید چه داره جواب میده این سیاست؟ اینه که رفت سراغ یه موی دماغ خیلی بزرگ و آزار دهنده تر برای یونانی ها، یعنی کی؟ یعنی اسپارت ها. اسپارت یه شهر باستانی مهمه که الان توی یکی از این جزیره های یونان قرار گرفته و اهالی اسپارت اون موقع خیلی دل خوشی از اهالی آتن یعنی مرکز یونان نداشتن و اردشیر اول هم از همین مسئله استفاده کرد و به اسپارت ها گفت بریم به جنگ آتنی ها، طلا ملاتونم با من مثل کوه طلا پشتتون ایستادم و همینم هم شد و جنگ های طولانی و پردردسری بین اسپارت و یونان به تحریک ایرانی ها صورت گرفت، چون اردشیر به خوبی میدونست که وقتی دشمن خودش رو توی یه جنگ گیر بندازه دیگه اون دشمنه که آتن باشه وقتی برای اینکه به فکر دشمن اصلی یعنی ایران بیفته نداره. و نه تنها این کارا رو کرد که با تنها وسطای جنگ اسپارت ها و آتنی ها یه کمک های ریزی هم به آتنی ها میکرد که اونا هم انقدر ضعیف نشن که شکست بخورن، چون نفع ایران هخامنشی نبود که این جنگ برنده داشته باشه که. نه، من و شما ساده ایم دوستان که دلمون میخواد جنگ ها زود تموم بشن. سیاست مداره موزی و زبل که البته مثل اردشیر دست بلندی هم ماشالله زار ماشالله دارن، جور دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و گاهی همه تلاششون اینه که دشمناشون بیفتن به جون هم ولی بر هم پیروز هم نشن. همینجوری یه جنگ تأخیری تموم نشدنی و خسته کننده رو انقدر ادامه بدن تا جون دوتاشون در بیاد. پدر سوخته. خداوکیلی تدبیر شاه ایرانی در دوران باستان رو میبینید. حالا ما با شوخی با تاریخی ها از جنگ و جنگ افروزی خوشمون نمیاد، غریبه ها سو استفاده نکنی یا برم برامون حرف در بیارن. حرف اینه که وقتی یه رهبر وطن پرست باشه و برای منافع مردم امپراتوری عظیمش دلش بسوزه، کاری میکنه که کشورش و مردمش از جنگای ناگزیر هر جوری که شده دور و دورتر باشن، نه اینکه مردم خودش رو صبح تا شب توی انواع و اقسام جنگای داخلی و خارجی و مالی و هوایی و زمینی و بی برقی و بی آبی و بی دارویی و بی ماشینی و باقی جنگای دیگه گیر بندازه. و کاری هم نمیکنه که ساکنین کشورش تبدیل بشن به آینه عبرت دنیا و در عوض و به جاش اونا یعنی مردم خودش رو به مایه حسرت بقیه تبدیل میکنه. حالا حق داریم که به اجداد باستانیمون بگیم که بابا خوش به حال شما که حتی اگه کوروش کبیر و داریوش بزرگ و اینا رو از دست دادید نام رفتن، باز حداقل یه اردشیر دراز دست براتون موند که با وجود گرایش های عمیق حرم سراییش ولی انقدر هوش و ذکاوت و دانایی و توانایی داشته که اونجوری دنیا رو روی یه انگشت میچرخونده. ما که اردشیر دراز دست که سهل کوتا دستم نداریم، بدون دستم نداریم که وضع اونجوری شد. حالا اینو میگم که الان هست که دستش مورد داره، ولی قصه در مورد دست نیست، هستن در مورد مغز راستش که واسه بعضی ها در حد انگشت کوچیکه پا نقش دکور رو ایفا میکنه.
میشه بهار، نوبر نصف و نهار، شاخ تمدن شهر، تاریخ پر زرق و برق، نیست نشان از اشرار، از التفات سردار، هیچ گلی خسته نیست، قصه یه سربسته نیست. از فرد خوشی مردیم، از غم جداییم، به آهنگ از آن رفتیم، در غم رهاییم. از فرد خوشی مردیم، از غم جداییم، به آهنگ از آن رفتیم، در غم رهاییم.
اردشیر اول بیش از 40 سال حکومت کرد و نکته جالب اینه که همسر اصلی ایشون هم که در زمان حیات نفوذ زیادی روی شوهرش داشت، وقتی اردشیر فوت کرد دقیقاً در همون روز ایشون هم فوت کرد خانومش. از این دو بزرگوار یه پسر موند که وارث اصلی تاج و تخت به حساب میمد، که این پسر هم مثل پدر بزرگش اسمش خشایار بود و باید میشد خشایارشاه دوم. مشکل خشایارشاه دوم وقتی مامان باباش در یه حرکت هماهنگ فوت کردن فقط غم و غصه مرگ والدینش نبود، که بیشتر این بود که به جز خودش بابا جونش از زنان دیگه برای 16 تا برادر دیگه هم به جا گذاشته بود، که اون عزیزان خیلی هاشون هم خودشون رو وارث پادشاهی اردشیر اول یعنی باباشون میدونستن و هی میرفتن جلو آینه به خودشون میگفتن یه پادشاهی ممالک گسترده هخامنشیمون نشه. یعنی البته چند تا از این پسرها اینجا مهمتر بودن. اردشیر اول یه پسر داشت از یه بانوی مادی، یعنی از همون سرزمین مادها، که این اسمش سوقدیانوس بود. یه پسر دیگه هم داشت که اونم از یه بانوی دیگه مادی بود که این یکی اسمش تو منابع اوخوسه، ولی تو دربار دیدن این چه اسمیه، اینه که اسمش گذاشتن داریوش و ایشون رو میشه داریوش دوم حساب کرد بعد از داریوش کبیر. خب طبیعتا خشایار دوم بعد از مرگ پدرش اردشیر به حکومت رسید، اما دوران حکومت ایشون فقط 45 روز طول کشید. چرا؟ چون برادر ناتنیش یعنی سوقدیانوس زد کشتش. میگن انقدر دوران پادشاهی این بنده خدا خشایارشاه دوم کوتاه بود که عملا با پدر و مادرش که 45 روز پیش مرده بودن ستایشون رو با هم تو نقش رستم دفن کردن. خب پس الان کی میشه شاه؟ سوقدیانوس که گفتم از یه مادر مادی بود و زد داداشش رو کشت. این سوقدیانوس که نمیدونم چرا اسمش منو یاد استخود دوست میندازم، حکومت خیلی کوتاهی داشت و با توجه به اینکه هنوز روی نیمکت ذخیره اون یکی داداش علاقمند به پادشاهیش یعنی داریوش دوم هم داشت گرم میکرد، سر 6 ماه ترتیب ایشون هم داده شد و حالا داریوش دوم به حکومت رسید. یعنی شاید بشه این رو گفت که توی تاریخ رقابت مرگبار این سه برادر یعنی خشایارشاه دوم، اون آقای استخددوز و اوخوس یا داریوش دوم یکی از دلایل آغاز زوال و انحطاط تدریجی هخامنشیان به حساب میاد. میگن یه بار که استخددوز و داریوش دوم داشتن با هم کلکل برادرانه اما خیلی جدی میکردن، استخددوز که حالا من بهش میگم استخددوز، اسم واقعیش گفتم سوقدیانوس بوده، به داریوش دوم میگه
داداش من با شمشیر و خنجر و این حرفا نمیتونی بکشی و اصلا خودت اذیت نکن.
داریوش گفت
خب باشه، این که کاری نداره، سم خورت میکنم پدرت در بیاد.
استخددوز گفت
هر سمم کاری نمیکنه با من.
داریوش هم که کلا ظاهرا داشته روی روشای کشتن این داداشش کار میکرده میگه
اوکی اصلا کاری نمیکنم باهات، اینقدر گشنگی بهت میدم تو ببینی له بشی.
که اینجا هم استخددوز میزنه زیر خنده میگه
من گشنگی مرگ شایدی داداش برو اون ور بز باد بیا.
کار به اینجا که میرسه دیگه مورخین چیزی گزارش نکردن و داریوش دوم ظاهرا سکوت اختیار میکنه، ولی بعدن که فرصت کشتن داداش استخددوزش رو پیدا میکنه نشون میده واقعا حرفا و لافای داداش رو باور کرده بوده، چون میگن میده ایشون رو با روش خفگی در خاکستر اعدام کنن. ظاهرا این که میگن احتیاج مادر اختراعه همینا دیدن که میگن دیگه، اون یکی هی لاف میزدی که من با سم و شمشیر و گرسنگی نمیمیرم، این یکی هم همون موقع داشته به روشهای جدیدتری برای کشتن داداشش فکر میکرده که ظاهرا بالاخره موفق هم شد. یعنی از یه طرف زود باور بودن عزیزان اون موقع و از طرف دیگه هم خیلی خلاق و مبتکر دیگه. پس شما هم اگه وقتی دید مثلا دوتا برادر افتادن به جون هم دارن هم دیگر رو میدارن، هی نگید برادری هم برادرهای قدیم، نه عزیزان، برادرهای قدیم که هم زود باور بودن هم خلاق خاکستر میکردن تو حلقه هم وقتی پاش میافتاد. حالا البته فاز بد ندیم دیگه، پس برای اینکه به اجدادمون نشون بدیم حداقل از این نظر ازشون بهتریم، پس برادر کشی نکنیم، برادر زنی نکنیم. اگه برادر دارید همین الان پاشید برید ماتش کنید، اگه هم ندارید یکی رو بگیرید به چشم برادری ماتش کنید، بگید داداش کجایی، یه دلم برات تنگ شد، هوات زد بود به سرم اصلا.
سرم لبای تو این گونه خوب آخه چرای تو، من تو نداری من تو با هرچی برا من برای تو، من خوبم ولی نه به خوبی تو، مهر تو به دلم میکوبی تو، من تو نداری من تو با هرچی برا من برای تو، باشو تو عشق توی معجز شو، عشقی نمونده تا آخر شو، خوب و بد نداره هرچی بشه، آخه حکمت ما فقط واس بگین شو، خوش دل من دارم لازم شو، کولتو جمع کن و آزم شو، منطقی باشی اتمن نیبازی به چشم و همه چی وسط پایی شو.
انقدر دوران پادشاهی خشایارشاه دوم و اون استخدوس کم بوده که حتی بعضی از منابع اونا رو مالیدن پشت لبشون و اصلا ذکرشون هم نکردن، ولی به هر حال بعد از این دو بزرگوار که داستانشون رو گفتیم، داریوش دوم یعنی تنها برادر باقی مونده از این سه بزرگوار، بالاخره ماتحت گرامی رو بر تخت نهاد و شد نهمین پادشاه هخامنشی. همسر اول و اصلی داریوش دوم یه خانومی بود به اسم پروشات یا پریزاد، که این خانم قدرت خدا یه جورای خواهر داریوش دوم، یعنی همین که شوهرش بود هم به حساب می اومده. مسئله اینه که گفتیم دوستان جناب اردشیر درازدست خب ید طولایی در همسرداری داشت و این خانم پروشات یا پریزاد هم حاصل یکی دیگه از همسرداری های این بزرگوار بوده، اونم دوباره از کجا و در کجا؟ در سرزمین مادها، کلا مادپسند بودن ایشون. خلاصه ظاهرا موقعی که برای داریوش دوم دنبال زن اول میگشتن، گفتن چرا راه دور بریم، همین پریزاد خودمون خواهرش هست، حداقل میدونیم که بابا شاه بوده و اینم که بابای دامادم همون شاه بوده که دیگه اصلا مهم نیست، مهم تفاهمه که ظاهرا خوبم داشتن، چون این پریزاد خانم خیلی زن مدیر و قوی هم بوده و کلن هم به داریوش شوهرش کمک کرد تا تونست به سلطنت برسه و گفته میشه در دوران سلطنت 19 ساله ایشون هم به شدت این خانم حواسش به دور و بر بوده، اگه حس میکرد کسی کوچکترین حرکتی داره علیه شوهرش میکنه میذاد چشاشو در میاد میذاد کف دستش، چون به هر حال آدم وقتی شوهرش برادرش باشه ظاهرا یه جور دیگه ای میذاره براش. باریکلا میگید نه اینا خانم پریزادم هست، خودتون ازش بپرسید کجا هست. داریوش دوم یکی از ویژگی‌های مهم اجداد خودش که استفاده از قدرت نرم در برابر دشمنان بود رو خیلی خوب میدونست و بهش عمل میکرد و با همین کلک هم تونست کلی دوباره یونانی‌ها رو اذیت کنه. ولی نکته جالبی که اینجا هست اینه که مورخین میگن این استفاده از قدرت سیاسی و مالی نرم اون موقع بدی بزرگ هم داشته و اون این بوده که سپاهیان ایران بیکار مونده بودن و یه جورایی از رو فرم خارج شدن که نتیجه این رو بعداً میبینیم توی تاریخ، توی اپیزودهای بعدی درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خیلی عجیبه دیگه، یعنی هنوز انگار مثلا به برگزاری مانور و این چیزا در زمان صلح و غیر از جنگ اعتقاد نداشتن دوستان برای آماده نگاه داشتن سپاهیانشون. البته حالا بگذاریم که همین الانم که همه میدونن برگزاری رزمایش مانور برای اروپا نگه داشتن نظامی ها منجر به این میشه که برادرها در نبرد با دشمن فرضی کشته هم میدن، بنابراین حالا خیلی هم ما توصیه نمیکنیم، شما هم راحت باشید برادرای سپاهی فعلی، خیلی هم مانور ندادید ندادید. خلاصه دوستان داریوش دوم معلوم نشد چجوری مرد، ولی وقتی که مرد قدرت تو دربار افتاد دست کی؟ دست خواهر زنش. نه منظورم خواهر زنش نیست، منظورم همین خانم پروشات یا پریزاده که هم خواهرش بود هم زنش دیگه، که ایشون زن قوی بود گفتم و حالا بعد یه مدتی پروشات خانم باید تصمیم میگرفت از بین پسراش کی باید شاه بشه، که نظر ایشون روی کی بود؟ بالاخره کوروش جوان. این البته داداش رامبد جوان نیست، اینو بهش میگن کوروش جوان یا کوروش کوچک، که با کوروش بزرگ و خدای نکرده قاطی نشه، چون ظاهرا اون موقع در زمینه اسم مرد حسابی کمبود داشتن دوستان، 4 تا دونه اسم بوده، کوروش و داریوش و خشایار و اردشیر و اینا، که بین بچه‌هاشون دوره‌ای تقسیم می‌شده. الان یه ذره جلوتر بریم یه تعداد زیادی اردشیر دیگه هم مونده تو تاریخ که به اونا هم برمی‌خوریم. خلاصه مامان پریزاد دوست داشته اون یکی پسرش یعنی داریوش کوچیکه شاه بشه، ولی این وسط مشکل چی بوده؟ مشکل اردشیر بوده. بله عزیزان گفتم تشوق به اسمی بیداد میکنه و الان داریم از کدوم اردشیر صحبت میکنیم؟ از اردشیر دوم، که اینم مثل داریوش کوچیکه پسر باباش یعنی اردشیر اول بوده. چی شد؟ پس الان یه اردشیر دوم داریم که داداش بزرگ است و یه کوروش کوچیکه داریم که داداش کوچیک است. طبق قوانین اون موقع خب سلطنت تو مشت اردشیر دوم بوده، مال اردشیر دوم بوده چون برادر بزرگه بوده. من تا مادر قصه ما یعنی پرشاد خانم همون پریزاد نظرش برای پادشاهی رو داداش کوچیکه بود و اینقدر هم نشست زیر گوش کوروش کوچیکه خون که اینم برداشت یه لشکری جور کرد و رفت به جنگ برادر بزرگه یعنی اردشیر دوم. من تا ایشون تو اون جنگ شکست خورد و کشته شد و اردشیر دوم شد پادشاه و چشمتون روز بعد نبینه. از این به بعد تاریخ هخامنشی اردشیر بارون میشه و از اردشیر اول تا اردشیر پنجم هم داریم همونجوری که گفتم قدرتی خدا. ولی نگران نباشید، ما برای این اپیزود به همین مقدار اکتفا میکنیم که شما دیگه خواب نبینید. شب 7 تا اردشیر انم اومدن افتادن به جون 7 تا کوروش کوچیک سایزو دارن همدیگر میخورن.
اطراف که بختم زندن بر قسکیلر ریزمدن وای دو درستن چرا ایلی او گلت بیل خون پر ریزه قینب ازم نسوزه ملشو خوشت باشلنده وای دو قزل گویلک دیگه خیالم مغر لگم قز یورکیم مو بلن یان
خب ممنونم که اپیزود شماره 63 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه تهش گوش کردید و مثل همیشه ممنون من تر میشم که اگه چیزایی که اینجا میگیم از نظرتون مالیه به دیگرانم بگید بیان یه ذره تنگ تر میشنیم همه جا میشیم جا زیاده به خدا. اینجا به قول بچه ها کلن هم لایک و ساب و کامنت هم که مثل همیشه فراموشتون نمیشه. اگه شدم نگران نباشید، من با اردشیر و کوروش و داریوش آره و اینا دست جمعی میام به خوابتون و یادآوری میکنیم بهتون ببینید چه کارهایی بلدم من. ولی خارج از شوخی همین چیزاست که واقعا به آدم انرژی میده که کارشو بهتر و بیشتر انجام بده و جدیترش بگیره. در همین رابطه مثلا دوست خوبم محمد از خوزستان تو تلگرام بهم پیغام داده بود که با همسرش شوخی با تاریخ باز تیرن و هر اپیزود رو چند بار گوش میدن که واقعا دم محمد و خانومش و همه محمدا و خانومای محمدا و همه غیر محمدا و خانومای غیر محمدا و شد کلا دم همه دوستان و خانومای دوستان و شوهران دوستان و کلن پارتنرایی که با هم شوخی با تاریخ رو اونم به تعداد زیاد با تکرار زیاد گوش میکنن و حمایت میکنن گرم. دیگه چی بگم من آخه با این بیان الکنم. دم شهرام ابراهیمی عزیز هم به خاطر میکس و مستر و تیتراژ و کلن بودنش در کنار من در این پادکست هم گرم و ماچ به کلش و بس دیگه. شما هم هزار تا کار دارید راهیتون کنم برید، بله اگه میرید از کنار برید مواظب باشید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و استخر دوست زده تاریخ بهتون نسابه یا بسابه. این استخر دوست چی بود افتاد سر زبون ما امروز؟ یارو بنده خدا اسمش سقدیانوس بود، من کردمش استخر دوست، ولش هم نمیکنم، این تنشو تو گور میلرزونم. یکی نیست بگه خودت داری تو روز روشن تاریخو تحریف میکنی بعد هی میگی آخوندا الم بلم.
عموم شدی جلال جون میکروفون خاموشه، داری با کی حرف میزنی؟
جدی خاموشه؟ باشه بابا با استخر دوست سقدیانوس که میکروفون خاموشه. خسته شدم بابا، چقدر کوروش، چقدر داریوش، چقدر خش یار خفم کردیم بابا، خفم کردیم.
این جلال آخر ضبط پادکست که خسته میشه اینجوری بی حوصله میشه و وای میسه به شخصیت های تاریخی دعوا کردن از حرفا. شما به دل نگین، ماچ به کلهاتون، خداحافظ. جلال این چهر شهرام دراز دست چیه؟ وای
تو دو مخفی پس پنجره یه عکسیم که برعکسمون دیگره، منم کهنه سنگی سیاه و سفید، تو اما سنم توی این پورتره، بپر توی تختم از اوج خیال با هم را بیا که شب بگذره، نزن ضد حال و خرابم نکن، نزار مسیح از سرم بپره. بهت گفته بودم نزار بشکنه دلی رو که از شیش نازکتره، شکستی دلم رو فدای سرت، به پا خورد شیشه توی پاس نره. کره برات گریه کردم توی فکرام چشام خشکه اما پیشونیم تره رها کن خودت رو بگیر دستم و دلم رو دوباره نکن دو دره کنارم بمون و نگاهم نکن میترسم که اشکام تو چشمات بره بهت گفته بودم نزار بشکنه
دلی رو که از شیش نازک تره
شکستی دلم رو فدای سرت
به پا خورد شیشه توی پات نره
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه آخ که این لحظه چه شومه چه شومه سنگ میشه نذاری تنگ بلور بشکنه با این غرور من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری تنگ بلور بشکنه کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه آخ که این لحظه لحظه چشومه. چشومه من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری تنگ بلور بشکنه با این غرور من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری تنگ بلور بشکنه با این
تو دلم بگیره بهش میگم نه اگه من مثل تو به هر کی که از راه برسه دل میدم، نه اون که فکر میکنی اندازه من دوست داره یه خیاله، میگی بی خیال چشمای قشنگت بشم عشقمی محاله، دستام بی تو یخ زده سرد، تو دلم پر درد، اما هنوز علاقم به تو هیچ حقی نکرده، برگرد چشم و چراغ خونه، انقدر نگیر بهونه، چرا نمیره تو سرت که عشقمی دیوونه، دستام بی تو یخ زده سرد، تو دلم پر درد، اما هنوز علاقم به تو هیچ حقی نکرده، برگرد چشم و چراغ خونه، انقدر نگیر بهونه، چرا نمیره تو سرت که عشقمی دیوونه. تو کجایی آی دیوونه، آی دیوونه، آی دیوونه، قلبم 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 پر درد از نبودت، آی دیوونه، آی دیوونه، دستام بی تو یخ زده سرد، تو دلم پر درد، اما هنوز علاقم به تو هیچ حقی نکرده، برگرد چشم و چراغ خونه، انقدر نگیر بهونه، چرا نمیره تو سرت که عشقمی دیوونه، دستام بی تو یخ زده سرد، تو دلم پر درد، اما هنوز علاقم به تو هیچ حقی نکرده، برگرد چشم و چراغ خونه، انقدر نگیر بهونه، چرا نمیره تو سرت که عشقمی دیوونه.
رضا ملک زاده،
رنگ موهای تو بوره، چشات تنگ بلوره، تو دلت سنگ صبوره، نمیدونم چرا اما مغروره، رو به من دست و تو با کن، یا موها تو رها کن، تو دلم آتیش به پا کن، صدا کن، حال من یه حالیه که نگو مال من، میشه آخرش به زور میبره، دل کوچیک تو رو باور کن، میزنم همه شهر رو به هم میخرم، راز تو به کوچه تو
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
تو بگذارم امشب دلیل 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 درد قلبم اگه حالی شد هر بار ببینم از دلم آب میشه
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فردوگرام
بس یه دیگه بس ندارم همه صف شدم پشت سرم حرف درارم همه روزا واسه تو هرچی شب برا من وقتی خنده رو لبات غم ندارم شدم آروم واسه قدیم دیگه رد نمیدم هی جوونیم رفت ساعت بر نمیگرده یکم گوش کنی بد نمیگم همه راه رو رفتم به تش رسیدم حیف دیگه دیره واسه من نمیشه اوج بگیرم خیس بال من ساعتم برگرده خوب نمیشه حال من الان میسوز پای تو کی به جای من دیگه دیره واسه من تو کی به جای من کی به جای من هرچی که ساختم و دادم رفت اگه دید جای زخمم و بازم زد منم اش با یه کارم و ساعت رفت منم حالم بد یادم میاد روزایی که با همی رفتیم از ساعت و فاصله فرار میکردیم ولی بینمون دیگه نیست الانی چرفی بری سخته دنبالتم خیلی بد تو کی به جای من کی به جای من